بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 793، سطر 13. ثم انه یحتمل ان یکون مبنا هذه الفریه امورا. الاول ان یکون مبناها على شبهة العلم الازلی. گفتیم که یهودیان متعهدند به خداوند از خلق عالم فارغ شده و آنچه را که تا ابد قرار خلق کنه خلق کرده، چیزی بر این جهان اضافه یا کم نمیشه. خدا در ازل همه آنچه را که تا ابد قرار است بیایند خلق کرده. نظرشون اینه، منتها تعبیر بیادبی کردند. میتونستن مؤدبانه بگن خداوند از خلق عالم فارغ شده، اینو نگفتن. آمدن گفتن دست خدا بسته است، خدا دستش به قل و زنجیر بسته شده، دیگه نمیتونه کاری انجام بده، نمیتونه چیزی رو از بین بره، نمیتونه چیزی رو اضافه کنه. جهان همین است که در ازل هم بود تا ابد هم خواهد بود. خب حرفشون علاوه بر بیادبی بودن باطل هم هست. این چنین نیست که خداوند چیزی به عالم اضافه نکنه، چیزی از عالم کم نکنه. دائما ما داریم میبینیم انسان، مثلا در بین خود ما انسان ها، انسانی میمیره، انسانی دنیا میاد، ولی بقیه موجودات کار نداریم، بقیه موجودات همینطوره، کم و زیاد میشن. پس هر حرف باطله. حالا سوال اینجاست، از کجا یهود به این حرف باطل افتاد؟ چه عقیده ای منشأ این حرف شد؟ ایشون 5 تا عقیده ذکر میکنه که این 5 تا عقیده بعضیاش در بین فلاسفه معروفه، بعضی در بین متکلمین معروفه، بعضی ها رو مثلا بعضی از فلاسفه اسلامی گفتند. میگه شاید از ذهن یهود هم یکی از این 5 تا بوده که باعث شده چنین حرف باطلی رو ذکر کنه. بعد اون 5 تا مورد رو ذکر میکنه. 5 تا مورد بعضی هاشون این چنینند که به خیال یهود مستلزم این حرف باطلند، ولی مستلزم نیستن. خود حرفی از فلسفه درسته، ولی مستلزم این حرف باطل نیست. یهود درست نفهمیده، مستلزم گرفته. بعضی از قبائل و اینا هم که خودشون باطلند، این 5 تا رو ایشون ذکر میکنه. بعدن بعضی ها خود قبائل رو باطل میکنه، در بعضی ها اگر چه قاعده رو قبول میکنه استلزام رو قبول نمیکنه که این قاعده مستلزمه حرف باطل یهود بشه. ما الان در این قسمتی که در امروز اگر برسیم همه 5 تا رو بخونیم، فقط اون عواملی رو که گمان میکنیم باعث به غلط افتادن یهود ذکر میکنیم، اما اون که اون عوامل درستند یا غلطند و اگر درستند مستلزم حرف یهود هست یا نیستند، اینو در وقتی که جواب رو شروع میکنیم توضیح میدیم. پس الان اون چه که ما میخونیم به عنوان یه قواعد ارائه میدیم، کاری نداریم به درست بودن و غلط بودنش. درست بودن و غلط بودنش در جلسات بعد انشالله معلوم میشه. خب اولین عاملی که احتمال میدیم در ذهن یهود دخالت کرده و اونها رو به این راه باطل کشونده، مسئله علم ازلیه. فلاسفه تماما معتقدن که خداوند در ازل عالم است به تمام موجوداتی که از ازل تا ابد قرار بیاند، ریز و درشتشون رو، تمام حالاتشون رو، همه رو میدونه. خب پس پیش خدا همه عالم حاضره از ازل تا ابد، نه چیزی اضافه نه چیزی کم. نمیتونیم بگیم یه چیزی هست که خدا اونو نمیتونه، و نمیتونیم بگیم که خداوند یه چیزی رو به وجود میاره که قبلا نمیدونست. این علم ازلی اقتضا میکند که همه چیز پیش خدا حاضر باشه، چون علم تعلق میگیره به معلومی که موجود است، نه به معلومی که معدوم است. پس گویا همه چیز موجود است، این علم به موجود تعلق گرفته. خب وقتی که علم در ازل موجوده، علم علم ذاتیه، یعنی عین ذات خداست. اگر ذات خدا در ازل موجوده، این علمم ازلیه. خب در ازل خدا علم دارد به تمام موجودات، پس تمام موجودات باید باشند تا این علم ازلی توجیه بشه. در همون ازل باید همه موجودات باشه، بنابراین دیگه بعد از این موجودی نخواهد آمد، نه چیزی کم میشه نه چیزی زیاد میشه. این مقتضای علم ازلی است که دیگه چیزی اضافه نشه و چیزی هم کم نشه. بنابراین در ازل همه چیز موجود بوده. به تعبیر یهود دیگه خدا نه چیز اضافه میکنه نه چیزی کم میکنه، پس یدش مغلوله. ملاحظه کردید که عامل به غلط افتادن یهود این علم ازلی بوده. شما ممکنه بگید خب اگر چیزی بخواد اضافه بشه کم بشه، خدا اون رو هم میدونه. ما به شما جواب میدیم خب بله، ما همین داریم میگیم، خدا هر چی میخواد اضافه و کم بشه همه رو میدونه. بنابراین در همون ازل اون چی میخواد کم بشه، اون چی میخواد اضافه بشه، همه رو در ازل میدونست. در ازل هم باید همه موجود باشند، ولی علم توجیه نمیشه. علم تعلق میگیره به موجود، علم توجیه نمیشه. حتما باید همه اشیا موجود باشند تا معلوم خدا باشند. پس در ازل باید همه موجود باشه. این قانون اوله که ما بهش میذاریم، اسمش میذاریم علم ازلی. و این علم ازلی منشأ شده که یهود فکر کند همه چیز در ازل خلق شده، بنابراین دیگه چیزی کم و زیاد نمیشه. پس دیگه خداوند هیچ دخالتی در خلق ندارد. فرق من الامر. خب حالا عبارت توجه کنیم. بله؟
این صحبت شیره میشه که شیره میگه که صفات خدا این ذات خداست، اونان که علم خدا این ذات میگرفتن خالقه این ذات.
نه اول از کردم، اول از کردم هیچ اشکالی نکنید، اینا مطالبی است که ما میگیم بعدن پرستگی میکنیم. فعلا احتمال میدیم یهود از اینجا به خطا افتاده. حالا آیا این حرف خطاست یا اینکه خطا نیست؟ اگه خطا نیست میتونه یهود رو به خطا بندازه، یا یهود بر اثر فهم خودش به خطا افتاده؟ اینا مطالبی است که بعدن باید روشن بشه. ببینیم اصلا ما این مطلب رو چی میگیم، درباره شیش الان نظر نمیدیم. فقط بیان ما اینه که این عوامل احتمال داره در ذهن یهود دخالت کردن و یهود به این سمت کشوندن. اما این که حالا این عوامل واقعا قابلیت دارن عامل اون خطا باشد یا نه، گذشته از این اصلا خودشون مطالب صحیحی هستن یا نه، اینا بعدا باید بحث بشه. صفحه 793 هستیم، سطر 13. ثم انه شأن این است، یحتمل که مبنای این فریه، یعنی تهمتی که به خدا زدند، این دروغی که در مورد خدا گفتند، مبنا اموری باشد. یعنی عامل این تهمت یکی از این پنج تا باشه که میخونیم. الاول ان یکون مبناها، یعنی مبنای این فریه، علی شبهت العلم الازلی، شبهه ای که نزنای علم ازلی میاد، که اون شبهه رو من از کردم، شبهه ای که ناشی میشه از علم ازلی. علم ازلی خدا رو قبول داریم، از این علم ازلی این شبهه حاصل میشه که خدا من همه چیز در ازل خلق شده و همه چیز موجود و هستند و معلوم و هستند، همه چیز موجودند و معلومند. فقط سبق بیان ها فی هذا المجلد ما اخوته ها، شاید ما اجببته ها باشه، این مطلب گذشت با جواب هایی چه داشت، یا ما اخوته ها یعنی با نظیرش. حالا نظیر شاید در اراده ازلی بود، شاید و نذکرها هنا اجمالا این نذکرها هنا نخونیم بهتره، نذکرها هنا اینطوری بخون، نذکر این شبهه رو هنا اجمالا مع جواب لایق به هذا المقام. جواب لایق رو بعدا میگیم، الان منتظر جواب نباشید، امروز فقط اجمالا خود این شبهه ذکر میشه، جوابش بعدا در عبارات بعدی انشالله میاد. و نذکرها یعنی نذکر این شبهه رو هنا اجمالا با جوابی که لایق به این مقام است. و صورتها یعنی صورت این شبهه، بیان این شبهه اینه که ان الله یعلم الموجودات به اجمعها کلیها و جزئیها، خدا همه موجودات میدونه کلیش و جزئیش، لا یذوب عن علمه مثقال ذره. مع مقام مع مقایرها، مع مقایرها
مقادیر،
مقادیر چطور شما مقادیر داره؟ شما چاپ دیگه دارید؟ یعنی بعدن اصلاح شده؟ بله کتاب شما مقادیر ها داره، شاید بعدن اصلاح شده، کتاب ما مقایر ها داره، من مقایر خوندم این محل قرار اینجوری معنا می کردم، ولی خب وقتی اصلاح شده دیگه مقادیر، دیگه کلمه مقادیر، من مقادیر ها و حدود ها، مقادیر بهتره چون پشتش هم حدود عطف گرفته، من مقادیر ها و حدود ها و اعراض ها فی اوقات هل مضروبت لها، چند تا گفت، یکی مقادیر، یکی حدود. مقادیر با حدود فرق میکنه، حدود فقط اون کنارهای مثلا جسمه، مقادیر اون مجموعه کناره و وسط و هم است، ما مقادیر ها و حدود ها و اعراض ها همه رو میدونه، اونم فیوقات مضروب اطلاع یعنی معینه، مضروب یعنی معینه، میدونه هر موجودی در چه وقتی میاد در اوقات تعیین شده، همه رو میدونه، هم زمانشون رو میدونه، هم اعراضشون رو میدونه، هم حدود هم مقادیر همه چی، و بالجمله به جمعی خصوصیات ها تمام اشیا رو با تمام خصوصیات میدونه، حالا تمام خصوصیات میخواد مقدار باشه، زمان باشه، یه چیز دیگه باشه. فا این زاد علا زاده که اون نقص اگر چیزی بر آنچه که در ازل پیش خدا موجود است اضافه شود یا کم شود، لازم میاد مخالفت ها للعلم الازلی، لازم میاد مخالفت موجودات با علم ازلی، که موجودات کم و زیاد دارند، علم ازلی متوجه اون کم و زیاد نشده، لازم میاد مخالفت موجودات با علم ازلی. و هزا محال، این محاله، چون اگه علم با معلوم مخالف باشه این علم علم نیست، در واقع جهله. وقت ما علم خدا رو باید بگیم علیعوذ بالله جهل. پس چیزی نمیتواند کم شود، نمیتواند زیاد شود. اگه بخواد کم و زیاد بشه لازم میاد که علم خدا تبدیل بشه به جهل. و چون این باطله، پس کم و زیاد شدن باطله. بنابراین همونطور که از این عبارت برمیاد، در ازل همه چی تمام شد و خداوند از امر فارغ شد. یهودم از همین قاعده به این اشتباه افتاده. این احتمال اول. احتمال دوم، یه مقدمه ای رو فلاسفه مشا قبول کردن. و اون مقدمه اینه که تمام موجودات لازم ذات خدا هست. بعضی ها لازم های مرتسم هست، بعضی ها لازم های مباین هست. آن چه در جهان هست یا صور مرتسم هست یا موجودات مثل ماها. صور مرتسم لوازم مرتسم و غیر مباینند، ماها لوازم مباینیم، همه موجودات لوازم الهند. منتها همین دو قسم دارند، لوازم مرتسم و لوازم مباین. وقتی ما تعبیر به لوازم میکنیم، شاید بعضی ها فکر کنن که اینا لوازم بی اختیارند. مثلا فرض کن خورشید وقتی طلوع میکنه لازمش روشن کردن جهانه، لازمش روشن کردن این قسمت از زمینه، حال جهان نگیم، لازمش روشن کردن این قسمت از زمینه. چه بخواد چه نخواد این لازم ازش صادر میشه. پس گاهی وقتی تعبیر به لازم میشه، ما فکر میکنیم اون ملزوم بی اختیار این لازم رو صادر کرده، ولی در مورد خداوند توجه میدن به ما که این لازم هم با شعور از خدا صادر شده، خدا متوجهشون بوده، هم با اراده و محبت صادر شده، خداوند میخواسته اینا رو صادر کنه، نه خود به خود صادر بشن. پس لوازمی هستن که لاجرم باید صادر میشدند، ولی خداوند متوجهشون بود و با اراده و خواستم صادرشون کرد. پس مشکل جبر اینا نیست که خدا مجبور بشه و موجب باشه و بدون اختیار کار انجام بدیم، ولی این مطلب هست که اینا لازم ذاتند و لازم ذات صادر میشه. همون وقتی که ذات حاصل است لازم پشتش هست. پشتش یعنی در مرتبه بعد، نه در زمان بعد. ملزوم و لازم در یه زمانند، مرتبه لازم بعد از مرتبه ملزومه. بنابراین کل جهان در همون ازل در رتبه بعد از ذات وجود دارد. کاریم به علم ازلی نداریم ها. علم ازلی اون عامل قبلی بود که خوندیمش، این اصلا به علم کاری نداره. موجودات لازم ذات میگیره، لازم ذات هم بلا فاصله بعد از ذات، نه بلا فاصله، در همون زمانی که ذات هست لازم ذات هم حاصله، منتها رتبهش مؤخره. پس تمام موجودات رتبهشون مؤخر از خداست، ولی همشون در ازل هستند، چون لازم ذاتند باید در ازل باشند. وقتی در ازل هستند، خب حالا اگر بخواد لازمی اضافه بشه یا لازمی کم بشه، در این فاصله بین ازل و ابد اگر لازمی بخواد اضافه بشه یا کم بشه مسئول داره. بخواد کم بشه میخواد نبشه. معنیش اینه که ملزوم هست لازم تخلف کرده، علت هست علت تام و معلوم تخلف کرده. تخلف لازم از ملزوم و تخلف معلول از علت باطله. پس این که یکی از لوازم نابود بشه باطله. در این بین هیچ لازمی نمیتونه نابود بشه، ولی لازمی اتمن لازمی که نابود شده تخلف کرده باشه از ملزوم. ملزوم که علت است همه شرایط علیت رو دارد، ولی معلول نمیاد، تخلف معلول میشه از علت که باطله. اما اگه بخواد چیزی اضافه بشه، آیا اون چیزی که اضافه میشه جز لوازمه یا نه یه چیزی بیرون از لوازمه؟ اگر بگی جز لوازمه، خب این باید باشه، لازم نمیتونه منفک بشه، از اول بوده شما ندیدید. اگر بگی نه جز لوازم نیست، قاعدتون از بین میره، چون قاعدتون این بود که هر چی غیر از خداست لازم خداست. الان یه چیزی پیدا کردیم که غیر خدا هست، مخلوقه ولی لازم نیست، اون اون قاعدتون نمیشه. پس خلف لازم میاد، یا تخلف لازم میاد یا خلف. اگر موجودی ناقص شود تخلف لازم از ملزومه، اگر موجودی اضافه شود و لازم ذات نباشد خلف فرضه، چون فرض شما این بود که همه موجودات لازم ذاتند. پس اگر قاعده لازم رو قبول کنید، بگید همه موجودات لازم ذاتند، باید بپذیرید که همه موجودات در ازل به عنوانی که لازم ذات خدا بودن موجود شدن، و دیگه بعدن نه چیزی کم میشه نه چیزی زیاد میشه. پس صدق میکند که خدا در ازل فارغ شده از امر خلقت. یهود هم که همینو میشه، شاید یهود از این قاعده استفاده شد. حالا عرض کردم بعدن باید ببینیم قاعده صحیح است یا صحیح نیست، هنوز حرفی نمیزنیم در مورد قاعده. بر فرضاً صحیح باشه، برداشت یهود صحیح یا صحیح نیست، اینا مطالب بعدی ماست. فعلا داریم محتملات رو ذکر میکنیم. از ثانی ان یکن، یعنی محتمل است که بوده باشد کلام یهود مبتنی بر مقدمه ای که مشهور از فلاسفه است. علتی یعنی مقدمه ای که، علتی صفت فلاسفه نیست، صفت مقدمه است. التي از انها بالقبول کثیر و من منتهل لکمت المشایه، آن قاعده و مقدمه ای که اعتقاد پیدا کردند، قبول اعتقاد پیدا کردند بسیاری از کسانی که منصوب به حکمت مشایه هند. اونایی که منصوب به حکمت مشایه هند بسیارشون به این قاعده ملتزم شدند و قبولش کردند. اون قاعده اینه و یعنی الموجودات به قزه ها و قزیزه ها، یعنی ریز و درشت، به قزه ها و قزیزه یعنی ریز و درشت، من لوازم ذاتی تعالی، همه موجودات بدون ذره استثناء همه لازم ذاتن. از کلام اون تا بعضی رو میگن لازمه مرتسم، مثل اون صور مرتسمه، بعضی میگن لازم مباین، مثل موجوداتی که در خارج هستند. و لوازم هی متعینات المراتب و الحدود علی ترتیب سببی و مسببی. لوازم هم همه مراتبشون حدودشون معینه علی ترتیب سببی مسببی، یعنی عقل باید رتبش قبل از نفس باشد، نفس باید رتبش قبل از ماده باشد، که عقل بشود سبب برای مادونش که نفس است، نفس بشود سبب برای مادونش که ماده است. این ترتیب سببی مسببی بین لوازم باید حفظ بشه، یعنی همه لوازم ذاتن، ولی نه لوازمی که در عرض همند، بلکه لوازمی که در بین خود این لوازم هم ترتیب وجود داره، ولی همه شون لازم ذاتن و مؤخر از ذات، و همه مؤخرن، این مؤخر در رتبه ها، نه مؤخر در زمان. در همون ازل همه ی لوازم موجود شدن با ترتیبای طولی که دارند، اما یکی مقدم بود به خاطر علت بودنش، دیگری مؤخر بود به خاطر معلول بودنش. پس همه لوازم در ازل موجود شدن با ترتیب سببی مسببی، همینی که در بین مشا معروف دیگه شما شنیدید که عقل و علت میگیرن برای نفس، نفس و علت میگیرن برای ماده. حتی در سوار مرتسمه هم ابن سینا در نمط هفتم اشاره داده به این مطلب که اشاره مهمی هم است. اعتراض میشه برای ابن سینا که شما سوار مرتسمه را از ذات واجب تعالی صادر گرفتید در حالی که سوار مرتسمه کثیرند، چطور قاعده الواحد به شما اجازه داد که ذات واحد منشأ این کثرات بشه؟ و جواب میده علا ترتیب سببی و مسببی، صبر هم علا ترتیب سببی مسببی صادر شدن، یه صادر اول داشتن یه صادر بعدی داشتن، صادر اولشون بلا واسطه از خدا صادر شد، صادر بعدیشون با واسطه قاعده الواحد توی صبر مرتسم هم اجرا میکنه. اونجا هم قائل میشه به اینکه بین صبر و مرتسمه ترتیب سببی و مسببی است. پس فرقی نمیکنه لوازم چه مرتسم باشن چه مباین باشن، ترتیب سببی و مسببی رو دارند. فلا یمکن زیادتها ولا نقصانها، زیاده این لوازم نقصان این لوازم ممکن نیست. چرا نقصان ممکن نیست؟ اما نقصان فلزوم تخلف، یعنی اگر یه لازمی ناقص شود و نابود شود باعث این محضور لازم میاد که لازم تخلف کرده باشه از ملزوم، یعنی معلول تخلف کرده باشه از علت. علت تامه است، علت تامه اجازه تخلف به معلول نمیده، معلول ناچاره که همراه علت تامه باشه. در حالی که شما میگید که علت تامه هست، هیچ حادثه مرش اتفاق نیفتده، فلان لازم از بین رفته، و فلان لازم از بین رفته، این تخلف شده دیگه، تخلف لازم از ملزوم شده، تخلف معلول از علت شده که باطله. و اما زیاده، اما اینکه هیچ لازمی نمیتواند اضافه شود بر این لوازم به این جهت است. فلان زائد، اون که میخواد اضافه بشه یا لازم هست یا لازم نیست. لوکان لازمن، اگر لازم باشد داخل است در مجموعه لوازمی که قلنا انه یجب وجودها، لوازمی که گفتیم در ازل همشون باید موجود بشن، این زائد هم باید در همون ازل موجود بشه. حالا فرض کنید بگیم شما ندیدیدش ولی بوده، از اول بوده، این در صورتی که این چیزی که میخواد اضافه بشه جزء لوازم باشه. اگر جزء لوازم باشه در ازل باید صادر شده باشه، اما اگر جزء لوازم نباشه و این لم یکن لازمه، چون جزء لوازم نیست در ازل صادر نشده، بعدها صادر میشه، بعدا خدا اراده میکنه صادرش میکنه. اگه این باشه قاعدتون نقض میشه، چون قاعده شما گفت هر چیزی که در جهان هست لازمه ذات خداست، الان یه چیزی پیدا کردید که لازمه ذات نیست، پس قاعدتون نقض شد، خلف فرضتون لازم آمد. و این لم یکن لازمن، اگر این زاید لازم ذات خدا نباشه، انتقضت القاعده ای که شما گفتید. قاعده شما چی بود؟ هی ان لکل من لوازم، ان لکل من لوازم ذاتی علی ترتیب، هی اون قاعده اینه که کل یعنی همه موجودات امکانی کوچیک و بزرگشون از لوازم ذات خدا هستن که به ترتیب سببی مسببی صادر شدن. این قاعده شما بود. حالا دارید یه موجودی رو فرض میکنید در بین ممکنات که جز لوازم نیست، خلاف قاعدتونه، خلاف فرضتونه. پس اگر بگید چیزی از این خلق ناقص میشود، تخلف لازم از ملزوم است. اگر بگید چیزی اضافه میشود، باید بگیم که خلاف فرض کردید، قاعدتون رو نقض کردید. پس اعتبار قاعده شما باعث میشود که نه چیزی اضافه شود بر آنچه که در ازل موجود است، نه چیزی کم شود. پس خداوند در ازل همه موجودات آفرید و قد فرق من الامر.
در اصل حدوثش
جواب
اعتبار.
بله.
در اصل حدوثش بله. لوازم همراه معصوم وجود دارد. ولی در دلیل نیست که در استمرار نیاز ندارد لوازم منظور شد. اون جواب اینطور میخواد بدید. در اصل حدوث فرق. لازم منظور هم حادث شده.
کدوم لازم شما دیدی که در استمرار احتیاج مردم نداشته باشه؟ چه در حدوث چه در استمرار احتیاج داره؟ اصلا لازم بندش همینه. کدوم لازم شما دیدی که در بقا احتیاج نداشته باشه؟ نه در همه لازم ها در بقا و حدوث وابستن وابستن نش خود دخالت میکنه. یعنی خدا وقتی که اینها رو حادث کرد اینا لازمه ذاتن دیگه باقی میمونن و نمیشه خرابشون کرد، نمیشه باطلشون کرد، نمیشه برشون داشت. توجه میکنید؟ شما داریم برعکس میگید، میگید که در آینده احتیاج به خدا دارن. اگه در آینده احتیاج به خدا دارن یعنی خدا دوباره باید حفاظشون کنه. در که حفاظش رو تموم شد دیگه، هر لازم این چنینه. لازم وقتی موجود شد دیگه موجوده، تا وقتی ملزوم هست لازم هم هست. حفاظ جدید دیگه نمیخواد. اگه شما هر به هر درست کردین یعنی زوجیت هست دیگه، لازم نیست بگید زوجیتی دیروز با عربه درست شد زوجیت امروز دوباره احتیاجی به درست کردن داره. نه، زوجیت امروز هم همون زوجیت دیروزه، ادامه پیدا میکنه. از سالش سومین عاملی که میتونه یهود رو به این تهمت و دروغ کشونده باشه اینه که در بین بعض فلاسفه این چنین معروفه که خداوند صادر اول و آفرید، که عقل اوله یا هرچی هست. یه جا میگه عقل اوله، یه جا میگه صورت علمیه عقل اوله، حالا هرچی هست، صادر اول هرچی هست، خدا این آفرید. مخلوق خدا فقط همینه، بقیه مخلوقاتو خدا درشون دخالت نداره. صادر اول است که مادون رو میآفریند. پس خدا نسبت به بقیه دخالتی نداره. بنابراین در ازل خدا یه مخلوق داشت و اونم در همون ازل آفرید، دستش رو دست گذاشت یه کاری نکرد. اون مخلوق اولی شروع کرد در لایزال موجودات رو آفریدن بدون دخالت خدا. خدا دیگه سانه بقیه موجودات نیست، فقط سانه همون اولی است. اون اولی رو در ازل آفرید. پس اونی رو که خدا آفرید در ازل آفرید، در لایزال هم که دیگه دست خدا نیست، دست اون صادر اول. این هم ممکنه در ذهن بعضی بیاد و باعث بشه که بگن خداوند در ازل از امر فارغ شد. اگر در لایزال هم خلقی میاد دیگه مخلوقای خدا نیستند. حال البته توجه میکنی هیچ فیلسوفی نگفته، حال ما داریم ذکرش میکنیم، بعدا همه این رو خراب خواهیم کرد. هیچ چی نمیگه خداوند صادر اول آفرید بعد نشست کنار. خدا میگه سوادر فلسفه میگن سوادر بعدی هم خدا آفرید، منتها با توسط این صادر اول. یعنی همه جا دست خالق هست، دست خالق آشکار پیداست. نمیشد گفت خدا دست رو دست گذاشته نشسته کنار، هیچ کی نفر نزده. ولی خب حالا دیگه به عنوان یه احتمال داریم مطرحش میکنیم. از سالس ان یکونه بناها، یعنی بنای این دروغ فریه، بنای این فریه بر چیزیست که فهمیده میشه از ظاهر کلام حکما. خودشون هم داری میگه هیچ حکیمی این حرفو نزده، ظاهر کلامشون ممکنه، اونم ظاهر کلام بعضیشون. ما یا فهمیم ظاهر کلام حکما که ظاهر کلامشون که مسلم مرادشون نیست اینه که صنع خدا همانا در صادر اول است. بعد صادر اول فاعل اصل مادونه و هاکزا، صادر اول مادون خودشو میافرینه، مادون مادونتر خودشو میافرینه، اون مادونتر مادونتر تر رو میافرینه تا آخر، تا ساقه وجود تموم شه. به این صورت اون بالایی ها پایینی ها رو میافرینه که دیگه خداوند فقط اون اولی را آفریده، بقیه کار نداره. و ها کسا الى ساقت الوجود، تا ساقه وجود همه به همین صورت میاد که اون قسمت بالای پایینی رو میافرینه. دیگه خداوند دخالت در این پایینی ها نداره، فقط دخالت در همون صادر اول داره. بله بله، ساقه همین ساقه است که من شما میگیم دیگه، تشبیه داره میکنه، استعاره میکنه. بله مستاق چی؟ مدبرات، مدبرات که به اذن الله دارن کار میکنن. خدا هم تا بهشون فیض، تا خدا بهشون فیض نده که نمیتونن کار کنن. اینا مدبر نمیگیرن، اینا موجودات وسطی رو همه رو فاعل میگیرن، نه مدبر که خدا بهشون فیض بده و اینها تدبیر کنن. این که همه میگیم، ما میگیم واسطه های فیض از خدا فیض رو میگیرن به مادون میرسونن. این گفتی که الان ما داریم نقل میکنیم که طبق ظاهر کلام بعضی هست و قبولش نداریم، اینه که خداوند فیض رو به اون صادر اول رسون دیگه ولش کرد، دیگه به بقیه کار نداره، بقیه خودشون دارن کار انجام میدن، چون او خودشون خدای مستقلن، نه مدبرن. مدبر بودن که ما حرفی نداریم. فلم یکن الا سانن فل و باقی، خدا دیگه خالق باقی نیست. فعند صدور معلول اول فرق خداوند من الامر فلا یزید و ولا ینقص، یعنی خدا چیزی اضافه و کم نمی کنه، اضافه و کم مال بقیه است. بقیه وسائط که اونا خودشون عللند، اونا چیزی کم می کنن چیزی اضافه می کنن، ولی خداوند چیزی کم و زیاد نمی کنه. در همون ازل یکی آفرید تموم شد. پس فرق من الامر همونی که یهود می کن. یهود از این ظاهر عبارت این مطلب رو در برده. عرض کردم ظاهر عبارت اینه، بلا هیچ فیلسوف این حرفا نمیزنه. عرابه متکلمین، یعنی گروه معتزله شون قائلن به ثابتات ازلیه، اینا معتقدن که در ازل خداوند موجود بود، ثابتات ازلی هم موجود بودن، نه موجود بودن ثابت بودن، موجود رو قبول نمی کنن. خداوند موجود بود، اینا ثابت بودند، خدا در خلق اینا دخالت نکرد. بعد همین ثابتات ازلیه یواش یواش موجود میشند. یعنی چی؟ یعنی همینایی که حالا خدا خلقشون نکرد اینا موجود میشن. توجه کنید معتزله معتقده که خدا ثابتات رو خلق نکرده، وجودشون رو خلق میکنه، خود ثابتات ثباتشون مال خودشونه. البته الان فلسفه میگن ثبات با وجود فرق نداره، اگه ثباتشون مال خودشونه معنیش اینه که وجود هم مال خودشونه. ولی خب معتزله علی با مبنای فاسدی که داره بین ثابتات، بین ثابت و وجود فرق میذاره، میگه خداوند این ماهیات رو نیافرید، ثباتشون هم نیافرید، بعدن وجودشون میافرینه، وجودشون میافرینه، نه ثباتشون و نه خودشون، نه خود ماهیات خدا آفریده نه ثباتشون آفریده، فقط وجود بعضی هاشون رو میافرینه، نه همشون، همه رو هم نمیافرینه، خیلی هم که در مقام ثبوت میمونن به وجود منتقل نمیشن. خب اینا توجه کنید، اینا میگن خداوند در همون اول ثابتات در اختیارش بوده، بیان نمی کنن این تیکه رو که خداوند در همون ازل ثبوت بخشی از این ثابتات رو به وجود تبدیل کرد، اینو نمیگند، بلکه میگن در لا یزال خدا اون ثبوتا رو بر حسب اراده تبدیل به وجود میکنه. وقتی تبدیل کرد به وجود، این موجود میشه مخلوق، نه اون ثابت، اون ثابت مخلوق نیست. این حرفشون اینه. ولی حالا قاضی سعید جوری که داره نقل میکنه، برای این که عبارت درست بشه باید بگیم که در همون ازل این ثابتات ثابت بودند و خدا ثابتشون کرد. معتزله نمیگن اینها، معتزله میگن ثبوت مال خود این ماهیاته. ولی خب من میخوام حرف قایسه‌ای درست بشه که خدا در همون ازل اینا رو ثابت کرد، بعد اینا بعضیشون تبدیل به وجود میشن، دیگه خدا دخالتی نمی کنه. باز اینطور باشه قد فرق من الامر. حرف معتزله رو نمیدونم برای چی آورده مرحوم قایسه‌ای اینجا. حرف معتزله نمیتونه عامل برای دروغ یهود بشه. معتزله همون که عرض کردم میگه مگه بگیم ثبوت ثابتات رو خدا داده؟ احتمالاً مرحوم قاسم کلام معتزله رو اینطوری دیده که ثبوت ثابتات خدا داده، در حالی که معتزله میگن ثبوت خدا بهشون نده، خودشون ثابت هستند. منتها چون حرف باطله، خود حرف باطله، برداشت از این حرف باطله، لذا خیلی معطلش نمیشیم. خود مرحوم قاسم وقتی به جواب میرسه میگه حرف پنبهشو زدن، فلسفه باطلش کردن، اصلا قابل نیست که مطرح بشه، لذا اصلا وارد جوابم نمیشه. خیلی بیتوجه از این کنار این میگذره، چون حرف باطلیه. وقتی باطله فرق بین ثابت و وجود هر کی گفته باشه اشتباه کرده. ثابت و وجود یکیه. بله
مستاقی
هم بیان
میکنن برای ثابت ها،
همه جان ثابته دیگه. چه مستاق بیان میکنه؟ تمام ماهیات ثابتن قبل از اینکه خدا وجودشون بده. بی نهایت ماهیت داریم، همه ثابت، چرا مستاق نداره؟ همه جان مستاق هند. ارابن یکون ابتناء ها، یعنی ابتناء این دروغی که یهود گفته، علل اصل یعنی قاعده مشهور ان بعض متکلمین، که اون قاعده اینه ثبوت معدومات، معدومات ثابت هند با اینکه معدوم هند، موجود نیستند ولی در این حال ثابت هند. خب بعد بهشون گفته میشه اگه ثابت هند بس موجود هند. ولی خب این نه، نظرشون اینه که معدوم هند و ثابت ولی موجود نیستند. معدوم هند یعنی موجود نیستند. و حقیقت ثابتات یعنی ثابتات هم همه حق هند، حق هند یعنی هستند. حالا حقیقت در اینجا اگه به معنی وجود بگیرید، حرف قاسم تموم میشه. یعنی ثابت ها در همون ازل موجودند. اگه در ازل موجودند پس چیزی دیگه بر وجود اضافه نمیشه. شاید در اون قاسم اینو داریم میگه حقیقت ثابت ها، ثابت ها حقند، حق یعنی وجود، حق یعنی موجود، موجود دائم رو میگیم حق. هر موجودی رو هم ولو دائم نباشه به لحاظ وجودش میگیم حق. حقیقت و ثابت ها دینی موجود بودن. اگه موجود بودن ثابت ها در ازل تمام بشه، اون وقت حرف یهود از کلام معتزله برداشت میشه. اما من فکر میکنم معتزله قائل به حقیقت ثابت ها نیستند. ثابت ها تو موجود نمیدونن تو ازل. و تقریر هو ظاهر، زمینی تقریر رو برمیگرده به اصل، اصلی که مشروع از بعد متکلم اینه، تقریر ظاهره. ظاهر یعنی گفته شده در جای مختلف. الخامس، پنجمین عاملی که ممکن است در ذهن یهود آمده باشد و یهود رو به خطا و این دروغ وادار کرده باشه، اون وجود دهری اشیاءه. وجود دهری اشیا، وجود دهری اشیا قبل از اسلام در بین اقدمی مطرح بوده، بعدن در زمان ارسطو و بعد فراموش شده، مشا هم کنارش گذاشتند تا نوبت به میداماد رسیده. میداماد دوباره احیایش کرده، قائل شده به این که اشیا وجود دهری دارن. همه ما ها که وجود زمانی داریم وجود دهری هم داریم. حالا زمان چیه؟ دهر چیه؟ اینا بدن اشاراتی میشه. آیا دهر میاد تا به زمان میرسه تموم میشه یا بازم ادامه داره؟ اینا بحثاییست که بدن بهش اشاره میکنیم. ولی الان بحث ما اینه که همه ماها که موجود زمانی هستیم، قبل از این که موجود زمانی بشیم وجود دهری داشتیم، الان هم داریم. وجود دهری ما الان هم محفوظه، یعنی در عالم در که عالم تجرد است، ما وجود تجردی داشتیم و داریم. خدا ما را در اونجا به وجود تجردی آفرید، بعدم به وجود مادی یواش یواش به تدریج با نوبت ما رو می آفرینه. این حرف میرد آمده. حالا یهود آمده به اون وجود دهری ما توجه کرده، گفته همه موجودات رو خداوند در دهر آفرید و فرق من الامر، دیگه فارغ شد. نظرش به اون وجود دهریه که خداوند وجود همه موجودات رو به وجود دهری و تجردی آفرید و فرق من الامر. منظورش اینه. اینم یه احتماله که حالا بعدم باید رسیگه بشه که ببینیم اصل مطلب درسته. حالا اگرم درسته، برداشت یهود درسته. الخامس ان یکون ممناها، یعنی ممنا این فریه و دروغ، بر ما ذهب علیه بعض الاقدمین و اسفت او بعض المتاخرین. منظور از بعض المتاخرین میداماده که اسفت او به کثیر من البراهین، یعنی با براهین کثیره. اون چه که ذهب علیه بعض الاقدمین و اسفت او بعض المتاخرین عبارت است از این که موجودات زمانیه که ماها هستیم، موجوداتی که در زمان موجود میشوند، اینا همشون موجودن در وعایی که سابقه و زمان است، وعایی که یسما به دهر. همه موجودن در عالم دهر و خداوند همه رو در عالم دهر آفرید، و چون همه رو آفرید پس فرق من الامر.
عالم
زر
نیست؟
بله.
این دهر هم عالم زر نیست؟
نه، دهر عالم زر نیست. عالم زر رو بعضی بر عالم مثال تطبیق کردن، ولی کسی بر دهر تطبیقش نکرده. و تقریر زاره که زنی از حروم مذاکر، تقریر عالم در از مذاکر فهمیده میشه که دیگه حالا یه مقدارش شاید بعدن در وقتی شما خواهد جواب بده یه توضیحات مختصری داریم. تا اینجایشون این پنجتا عاملی رو که احتمال داره منشأ بدفهمی یهود شده باشن ذکر. حالا از اینجا باید میخواد جواب بده، یه جواب کلی ذکر میکنه یا دو جواب کلی ذکر میکنه که در کلام امام بعد وارد تفصیل میشه. جواب کلیش هم بذاریم برای جلسه بعد یا بخونم. حالا باشه جلسه بعد.